السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل محمد و آل محمد جل فرج. خب هرچند حالا اونجوری دل آدم به صلوات سرداری نمیچسبید، اما چاره نیست دیگه، ظاهرا سردارا بالاخره عادت کردن. حالا یه صلوات سرداری با شوق بفرستید. انشاءالله امروز نکات مختلفی رو در این بحث مرحوم علامه به صورت گزاره‌های کوتاه ولی نکته‌های متعدد و بلند انشاءالله می‌فرمایند. منتها در ابتدا سؤالی که شده این که اگر شیطان عدو مبین است، با اینکه خطوات شیطانه و انسان شیطان رو نمی‌بیند چگونه جمع میشه؟ دیروز این رو عرض کردیم که انسان شیطان براش عدو مبین است، اما گاهی در ابتدای راه اون زاویه گرفتن از اون طریق صحیح و الهی رو احساس میکنه، اما فکر نمیکنه که در دراز مدت این زاویه به گونه ای عادت بشه که دیگه انسان شیطان رو احساس نکنه. و شیطان هم عمدتاً از راه به اصطلاح همون خطورات ذهنیه خود انسان وارد میشه، منتها خطورات خود ذهنیه خود انسان که در درون انسان منتقش میشه و انسان از خودش میبینه منافاتی با این نداره که وقتی این خطورات محقق میشه نفس لوامه در مقابل نفس اماره چی باشه؟ اون هم خطورات و الهاماتی داشته باشه. لذا عرض کردیم ان للقلب اذنین، دو گوش داره قلب، گوشی ینفس و در او ملک و گوشی ینفس و در او چی؟ شیطان. هر دو از درونه، هر دو از درون انسانه و این از درون بودنم حالا یه بحثای زیبایی داره ایشالا سر جای خودش، اما این منافات نداره که فالهمها فجورها و تقواها. الهمها از کجا؟ از بیرون. الهمها فجورها و تقواها در حقیقت برای انسان این از درونش، این الهام فجور و تقوا که همون نظام فطری شوق به کمال و فرار از نقص تو همه هست. خب بحثی که امروز ایشالله در خدمتش هستیم این است که تا اینجا رسیدیم که بله نفس اماره تصویه نمیشه مگر اینکه تحت سیطره نفس لوامه و نفس مطمئنه قرار بگیره. در اون صورت نفس اماره همون شهوات و همون غضب و همون در حقیقت قوای تعلیم یافته میشن. لذا شیطان مبدع درونی دیگه وقتی نداشته باشه امکان وسوسه براش نیست، لذا میشه در بیرون. لذا برای انبیا شیطان در بیرون محق، چون مبدع درونی که با او رابطه برقرار کنه و از اون طریق انسان رو جذب ندارد. دقت میکنید؟ لذا برای انبیا شیطان همیشه چی هستش؟ در بیرون. دیروز عرض کردم در بیرون از وجودشونه، اما برای غیر انبیا، غیر معصومین، غیر مخلصین در درونه، چون پایگاه داره، از اون طریق به خود اون طرف نشون میده که خودشه. نه انشالله این تو بحثای شیطان دیگه، یعنی الان ما شیطانو فقط اینجا به عنوان استطرادی اومده دیگه، بحث اصلیش مفصلش اگه وارد بشیم منم دوست دارم، حضور ذهنم دارم الحمدلله، اما خلاصه موضوع بحث خارج میشه. حالا ببینید این بحثام که هستش اینام خوبه. میفرماید که عرض شد که شیطان نزدیک بود با آدم و حوا و اونها میدیدنش و میافتنش. در این بحث بودیم که قرائن رو داشت بر این می آورد و اینکه ابلیس و شیطان حالا چه تفاوتی هم با هم میکنن انشاءالله سر جای خودش، میفرماید که اینها همراه بودند با آدم، در جنت هم بودند، در جنت هم بودند. لذا این منافاتی ندارد با اینکه پس از سجده که نکرد و تمرد کرد شیطان فحبت منها فانک رجیم، درسته؟ هبوط کرد، این هبوطش منافاتی با دخول در جنت ندارد. چگونه منافات ندارد؟ چون هبوط از جنت نبود، هبوط از چی بود؟ از اون بین ملائکه و مقربین بود که از بین اونها که بود، با اونها که بود، از این موطن هبوط کرد، در بین اونها دیگه نبود، یا از مقام قدس در حقیقت جایگاه او بود هبوط کرد. اما این که در جنت امکان ورود ندارد، نه، یه همچین مسئله‌ای وارد نشده، دقت میکنید؟ لذا امکان ورود تا این که مجبور بشن توجیهات خیلی سنگینی برای این مسئله بخوان پیدا بکنن که حالا بر خلاصه مار رو واسطه کرد و مار جزو موجودات زیبایی بود که قوائمی داشت و بعد از اون که این در حقیقت در درون دهان مار قرار گرفت و بعد وارد جنت شد و نگهبانان جنت نفهمیدن و همه رو چکار بکنیم؟ بر اساس یه نظام مادی ظاهری وارد شدند و بعد این رفت اونجا و وقتی از در جنت داخل شد و مثل همین درهای خونه‌ها که ما میبینیم دیگه نگهبان دم دره، نگهبان دیگه مراقب احاطی نیست، بعد اومد بیرون و از اونجا وسوسه کرد آدم رو و آدم در حقیقت وسوسه شد، بعد خدا مار رو هم عقاب کرد، قوائمش رو از او گرفت و شد خزنده و این تحقیر رو تا ابد قبول کرد. ممکنه یه معانی دقیقی بر اینها مترتب باشد، ما نفی نمی کنیم، اما این به معنای ظاهری، به این معنایی که اینجوری عرض کردم، قطعا به عنوان یک عالم مادی است، نه یه نگاه کاملا محسوس و مادی است، نه یه نگاه در حقیقت چی؟ الهی. حالا این بحثش انشاءالله تو بحثای روایی جای خودش میاد. لذا می فرماید که فقط کانت دخل الجنه و صاحبهما، شیطان داخل در جنت شد و مصاحب بود با آدم و حوا، و قرهما به وسوسته، اونها رو با وسوسه خودش قرهما گول زد، که عرضم کردیم که قرهما به وسوسته یعنی چی؟ یعنی اونها رو متوجه جنبه بدنیشون کرد، جهات بدنی رو که اینها در حالت جذبه توجه بهش نداشتن متوجه بهشون کرد، اونها رو در حقیقت به اون سمت تمایل ایجاد کرد، اون تمایل خفته رو بیدار کرد در درون اینها. قره ما به وسوسته ولا محذور فی اذ لم تكن الجنه جنت الخلد، این جنت خلد نیست که شیطان اصلا امکان راهیابی تو اون رو نداشته باشه، تو جنت خلد راه ندارد البته، حتی لا یدخلها الشیطان. و دلیل علی ذلک، چرا میگیم تو جنت رفت و آمد داشت و این اونجا بود؟ دلیل علی ذلک خروجهم جمیعا من هذه الجنه، که در همین سوره اهبتو، یعنی با اینکه شیطان یک اهبت در خلاصه وقتی تمرد کرد از سجده بهش تعلق گرفت، اهبت منها فانک رجیم، اون اهبت بعد از چی بود؟ تمرد از سجده، اون اهبت بهش تعلق گرفت. اما معلوم میشه که اینجا که اهبتو اومده و اهبتو قلنه بتو که جمع اومده، آدم و حوا بودن و ابلیس تا بودن دیگه، قلنه بتو بعضکم لبعضن عدوون، که قطعا این عداوت رو قطعا تفسیر کردن، یکی از موارد اصلیش عداوت شیطان با انسان و با آدم و حوا. حالا بعدن بین فرزندان آدم هم این عداوت ادامه پیدا میکنه، اونا بعد به تبعه، اما به ذاتش مال چی هستش این عداوت؟ مال در حقیقت شیطانی که تو این اهبتو جمع در حقیقت تعلق گرفته. لذا میفرماید که و دلیل علی ذلک خروجهم جمیعا من هذه الجنه، که اهبتو، خطاب اهبتو که جمعه، و اما قوله خطابا لابلیس فحبت منها، که اینجا قبلا اومده بود فما یکون لک انت تکبر فیها فخرج منها، اینجا جای تکبر نیست، فخرج منها فیمکن ان یکون المراد به الخروج من الملائکه، از موطن ملائکه خارج شده باشه، اول خروج من السما من جهت کونها مقام قرب و تشریف، از سما از باب این که تو اون مقام قرب و تشریف بود خارج شده باشه، اما این که تو این جنت راه نداشته باشه، نه، از این دلیل دیگه معلوم میشه که این تو جنت راه داشت و با اینها محشور بود. خب عرض کردیم که جنت خلد نیست که، بله، خود ایشون فرمود، نه میگه اون فهبت پس چیه؟ پس اون هبوط چی بودش؟ از کجا؟ از اون جنت خلد که این هبوط نکرده بود، از این مقام در حقیقت هبوط کرده بود که قبلا بود، که بین ملائکه بود. میگه جمع بین اینا هم دو تا هم اینجوری امکان پذیره. عرض کردم اون جنتی که در حقیقت ورود پیش پیدا میکرد الان مثل فطرت میشه برای ما. برای ما مثل چی میشه؟ فطرت اولیه‌مون، که اون فطرت یه جنته که در اونجا ورود پیدا میکنه و از اونجا انسان رو چکار میکنه؟ از همون توانایی ها انسان رو وسوسه میکنه و از اون جذبه که فطرت که همون عهد السته همه انسان ها رو چکار میکنه؟ خارج میکنه. عرض کردم اون فطرتی که اختزائه، اختزای نحوه وجود هست یا نیست؟ نحوه وجود اختزا، یعنی دیوار این اختزا رو ندارد. این نحوه وجود اختزا درسته که نسبت به فعلیت ها در حقیقت اختزاست، اما نسبت به اون چیزی که نبوده و عدمه این موجوده. دقت میکنید؟ لذا این یه جنتی است که اون هم بحث زمانی نیست دیگه. دقت میکنید؟ اما نسبت به اولیاء الهی، نسبت به اولیاء الهی تا وقتی به مقام مخلصین نرسن، البته دست شیطان باز. اگر به مقام مخلصین رسیدن، ریشه شیطان از وجودشون کنده شد، شیطان در بیرون ممثل میشه دیگه، در وجود اونها راه نداره. و در بیرون اگر باشه، کیدش در حقیقت آشکاره و اونها در حقیقت دیگه خودش گفته که الا من الا عبادک منهم المخلصین، اونها دیگه در رصد من نیستن. یعنی اونها دوباره رسیدن به جنت، اما جنتی که حالا دیگه هیچ راهی برای ورود شیطان ندارن. بعد میفرماید که نکته نکته است اینجا، ان شاء الله نکته نکته ها رو تون تون بریم جلو. میفرماید که خدای تعالی دو تا قضا و دو تا تقدیر در اینجا قرار داده، یکی عداوت ابلیس با آدم و ذریه اوه، یکی این که قضا در این است که حیات انسان در عرض باشه، موتش در عرض باشه، بعضش از عرض باشه. این دو تا قضایی است که با این جریان هبوط چی میشه؟ با این دو تا قضا محقق میشه. یعنی تا آدم در حقیقت از اون اکل کرد از شجره، این دو تا قضای الهی به دنبال اون اکل محقق میشه که هبوط، و بعد عداوت ابلیس با انسانها و با ذریه آدم، و همچنین در حقیقت چی؟ قضا در این که حیات انسان در عرض باشد، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، عودش به عرض باشد و منها نخرجکم تارتن اخرى، از اونجا باز در حقیقت مبعوث بشه. این دو تا قضا رو در این جمله بالا میفرماید. بعد نکته بعدی دیگه نخونیم، اگر دوستان خودشون خوندن این رو دیگه که وقت بیشتر ان شاء الله استفاده بیشتری بکنیم. و همچنین نکته بعدی این است که ذریه آدم با آدم در تمام این احکام مشترکه، منتها در آدم به نحو فعلیت بود و به نحو اولین فرد بود، در بقیه به نحو نوع مشترکن، به نحو نوع که امکانش هست. وقتی که در یک فردی حقیقتی محقق شد، نسبت به نوع اون فرد آیا این حقیقت امکان پذیر است یا نیست؟ نسبت به نوع امکان پذیر میشه دیگه، امکان ذاتی پیدا میکنه. اما اینکه در یک فرد وقوع، پس ادل و دلیل بر اینکه یه شیء ممکن است ذاتن وقوعشه دیگه. وقتی که برای این فرد وقوع پیدا کرد، تحقق و فعلیت پیدا کرد، برای همه افراد امکان پذیر می شود. یعنی بالقوه اینها چی هستن؟ امکانش رو دارن که امکان ذاتی در اینجا با امکان استعدادی چی میشه؟ همراه میشه. یعنی امکان ذاتیش هست، امکان استعدادیش هم هست که استعداد رسیدن به این موتن رو دارن. لذا می فرماید که دلیلش چیه؟ میگه دلیل اگر نقلی بخواید، این دلیل عقلیش بود، دلیل نقلیش هم این است که آیه میفرماید فیها در عرض تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. جمع شد در حقیقت ضمیر خطاب به همه هم شد، همه شما بنی آدم چی هستش؟ در عرض زندگی میکنید. اونجا آدم و حوا بودن، اینجا همه انسان ها در عرض زندگی میکنید. در عرض خواهید مرد و از عرض چی؟ خارج خواهید شد به عنوان و منها نخرجکم تارتن اخرى. و همچنین ولقد خلقناکم ثم صورناکم، جمع آورده دیگه، خطاب به همه بنی آدم هست یا نیست؟ قبلش هم خطاب بنی آدم بوده، یعنی تو آیات قبلش هم بحث به خطاب بنی آدم بوده. یا بنی آدم در حقیقت اون بعد از جریان سجده یه چیزی که میگه تو همین سوره چیزی هم گمونم بود، اگر سوره اعراف، آیاتی که از سوره اعراف بود در ابتدا میفرماید که اگر اوبر نی برده تتمشو، بله فقط همون این قسمتش اوبرده و متا ان قال فیها تحیون و فیها تموتون منها تخرجون، که اگر ادامه آیات رو می آورد تو ادامه آیات سوره اعراف همین مسئله میاد که خطاب به بنی آدم صورت میگیره و بعدم تو ادامش میگه لقد خلقناکم ثم صورناکم، همه شما رو خلق کردیم، همه شما رو صورت دادیم، بله خب تفاوتی نمی کنه. اگه قبلش هم هست یعنی این دوتا مرتبطن با هم. دنبالش می فرماید که دنبالش می ثم قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، یعنی لقد خلقناکم ثم صورناکم، درسته؟ خطاب به چی هستش؟ به همه انسان هاست. ثم قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، اگر گم کرد ها بله، ثم قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، لذا این عمومیت دارد و آدم به عنوان چی هستش؟ فرد محقق الوقوع برای این سجده به عنوان فرد است. لذا این یه نکته. نکته بعدی ایشون میفرماید که سجده ملائکه بر آدم تو همین راستا انما کان من جهت انه خلیفه ارضی فکان السجود فکان المسجود له آدم علیه السلام و حکم السجده لجمیع البشر. مسجود آدم بود اما حکم سجده برای چی بود؟ برای جمیع بشر بود، چون این به عنوان خلیفه ارضی بود و نسل او به عنوان چی؟ خلیفه بعد خلیفه، در حقیقت تو هر زمانی هم باید خلیفه‌ای محقق باشد فعلا به صورت فعلیت، هرچند تو دوران فترت من الرسول، حتی تو دوران فترت من الرسول سلام علیکم و رحمت الله، باید حتما چی باشه؟ باید خلیفه باشد. حالا خلیفه نبی نباشد، از اوصیاء انبیا هستند که تو دوران فترت من الرسول هم رسول نیست، دین در حقیقت در اونجا به عنوان رسول نبوده، اما اینکه نبی در کار باشد یا وصی نبی در کار باشد این نف نشده، بلکه بعضی از روایات قوی دیگه میگه تو هر زمانی اگر دو نفر در عرض هم باقی بمونن باید یکی از اونها حجت باشد، حجت الهی باشد، اگر دو نفر هم باقی بمونن یکی از اونها باید چی باشه؟ حجت الهی باشد. نمیشه در عرض مگر دورانی که اون قبل از قیامت، حالا اونم بحث داره که آیا این روایاتی که به عنوان اون دوران خاص آمده که 40 روزه یا 40 ساله یا 4 ساله، حالا تعبیراتی که اومده به چه معنا میشه، ان شاء الله اونم جای خودش. چی؟ بله حجت باید فعلی باشه. حالا این انشاءالله تو اون بحث‌های دقیق‌تر میاد که حجت باید فعلی باشه، چون این خلیفه است، خلیفه باید تو تمام مراتب عالم حضور داشته باشه، اگر به نحو اقتضا باشه حضور نداره، اقتضای حضور رو داره نه حضور، لذا چون واسطه در فیض میشه در هر عالمی، دقت میکنید مراتب وجودش مراتب وساطت فیض رو دارن، تو هر عالمی حضور نداشته باشه اون عالم نابود میشه، اون عالم وساطت در فیض رو نداره، لذا به نحو اقتضا این نیست. حالا او بحثای کلامی خودش رو میطلبه، میفرماید که ان اس بله ان اس، اینم که خوندیم، لذا فکان اقامت آدم علیه السلام مقام المسجود الله معنونن به عنوان الانموزج و نائب، به عنوان نمونه آدم مسجود بود. بعضی خواستن اینو بد برداشت کنن، میگن این نمونه یعنی چی هستش؟ یعنی سمبولیک. نه سمبولیک نیست، نمونه است، واقع شده، تحقق پیدا کرده، اما این تحقق مختص به آدم نبوده، این به عنوان نمونه بقیه این محقق شده، منتها در بقیه به نحو اقتضا در اون افراد اکمل به نحو فعلیت این سجده محقق میشه. بعد این رو تو نکته بعد هم با این بیان میکند که و بالجمله، که یکی از ایرادایی که به مرحوم علامه میگیرن در اثر درست نفهمیدن مسئله همین بیان اینجاست، و بالجمله یش به ان تکون هذه القصه التي قصها الله تعالی من اسکان آدم و زوجته الجنه ثم اهباتهما لاكل الشجره، این جریان کل مثل يمثل به ما كان الانسان في قبل نزوله الى الدنيا، مانند یک مثلی میمونه که این مثل برای همه انسان‌ها قبل نزولشون به دنیا چی هستش؟ محقق است. اینا فکر کردن که کلمثله یعنی همون سمبولیکه، دقت میکنید؟ همون سمبولیکی که بعضی از مفسرینی که نگاه به اصطلاح غیر الهی دارن تعبیر کردن یه بحث سمبولیک، اصلا تحققی نداره. ایشون قبلش تصریح میکنه که این محقق بوده، مسجود الله بوده، اما این به عنوان یک مسئله است، یعنی این که این قصه برای همه انسان ها محقق می شود، این به عنوان مثال برای بقیه است، نه به عنوانی که این تحقق نداره و سمبولیکه و تو عالم محقق نشده. لذا بعضی اینو نقل کردن، قرائن قبل و بعد رو حذف کردن و به عنوان یکی از چیزایی که ایشون اصلا قائل به مسئله نیست و وقوع این رو قبول نداره و این رو سمبولیک میدونه و این به اصطلاح ملحقش میکنن به مفسرینی که سمبولیک میدونن از مفسرینی که نگاه مادیه به تفسیر قرآن دارن. لذا ایشون نه اصلا این کلام بهش نمیچسبه، نه در اینجا، چند جای دیگه این مسئله رو بیان کرده که این کلمثل میمونه نسبت به بقیه، یعنی بقیه این تحقق خارجی رو نمیبینن نمییابن اما محقق است. این رو خدا بارز کرد، آشکار کرد تا در حقیقت سرگذشت بقیه انسان‌ها هم معلوم باشد که اینها همه نازل شدند از مرتبه جنتی که اونجا دار قرب بوده، که این هم نازل شدنی که این بعد محقق شده بعدیت زمانیه نیست و اون قبلیت او قبلیت زمانیه نیست، یعنی اون قرب قبل زمانی نیست که قبلا زمانن ما اونجا بودیم حالا از اون وقتی به دنیا آمدیم اینجاییم، نه اون دائما با انسان هست چون تو ظرف زمان نیست. لذا هرگاه انسان رجوع بکند همون مسئله محقق است. لذا میفرماید که ثم احباطهم الاکل شجره کالمثل یمثل به ما کان الانسان فیه قبل نزوله الی الدنیا من السعادت والکرامه. این قبل نزوله الی الدنیا قبل زمانی نیست. دقت میکنید؟ انسان در ورودش به دنیا، وقتی که من تو دنیا هستم میتونم تاریخ بزنم که این کی وارد دنیا شد، اما ورود او به دنیا زمانی نیست. همچنان که وقتی انسان از دنیا خارج میشود من میتونم تاریخ بزنم که این امروز مرد، اون دیروز مرد، اون پس در حقیقت پیروز مرد، میتونم اینجوری من تاریخ بزنم که زمانی رو دارم حاکم، اما نه ورود به برزخ برای او زمانیه نه ورود به دنیا برای او زمانیه. دقت میکنید؟ تو دورانی که تو دنیاست تو ظرف زمان هست، اما ورودش برای کسی که شامل این زمان قبل و بعد باشه میتونه بگه این تاریخش کیه زمانش کیه، اما ورود او که تعلق به عرض باشه زمانی نیست. دقت میکنید؟ خروجش هم زمانی نیست، یه بحث دقیقی داره. لذا اون کسی که امروز وارد عالم برزخ شده با اون کسی که چند هزار سال قبل وارد عالم برزخ شده ظرف زمانشون با هم دو جور نیست، دو گونه نیست. لذا ممکنه کسی چند لحظه در برزخ باشه به تعبیر ما، به نگاه ما، کسی چند هزار سال در برزخ باشه و اون مراتبی که باید تو برزخ محقق بشه برای این و او یکسانه از جهت تحقق. اینجوری نیست که اون که زودتر وارد شده چی شده باشه؟ حالا زودتر تطهیر بشه، کمالات بیشتری مثلا در اثر تطهیر پیدا کنه و اینی که دیرتر وارد شده سرش کلا رفته، یا نه اگر معذبه اونی که زودتر وارد شده بیشتر عذاب شده، اینی که دیرتر وارد شده حالا در حقیقت چون قیامت زود به پا شده این در حقیقت سود کردش که کمتر. خدا سرش با ایسا کلا نمیره، او بلده که خلاصه چه کار بکنه که این تغییرات و انفعالات هیچ کدام در حقیقت به اصطلاح ضرری به اون قوانین دقیق او نزند. ما خلاصه از نگاه ماست که اینها بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه. لذا میفرماید که قبل نزول الی دنیا من است، همه انسان ها این رو دارن، قبل نزول الی دنیا من است سعادت و کرامت و سکونت حضیرت القدس و منزل رفعت و القرب و دار نعمت و سرور و انس و نور و همه اینا رو داریم و رفقاء طاهرین و اخلاء روحانیین و جوار رب العالمین. یعنی انسان قبل نزولش به دنیا اینها رو همراه خودش داشته. لذا خیلی این که انسان هیچ چیزی راضیش نمی کنه، هیچ چیزی ارضاش نمی کنه و به هیچ چیزی دلخوش نمیشه که دیگه آرام بشه، مال این است که این لذت رو قبلا داشته و حالا یادش در حقیقت به او میاد، لذا تفصیلا نیست. بلکه چی هستش؟ همین که به هیچ چیزی آرام نمیگیره، این در حقیقت همون قربتی است که اینجا احساس میکنه از و جدایی است، فراقی است که احساس میکنه از او. هر چند تفصیلا برای ما این آشکار نیست، البته بعضیا این تفصیل رو اینجا مییابن. بله، یعنی لذا دارم عرض میکنم که این امکان ورود بهش و یافتش و شناختش همین الان هست و الا اگر تاریخ بود دیگه امکانش نبود. دقت میکنید؟ چون قبلیت زمانیه نیست. ما خیلی تو زیر زمان گرفتاریم، همه چیز رو از این دریچه نگاه میکنیم، مکان و زمان احاطه‌مون کرده. اگر کانت میگه که اصلا امکان نداره ادراکی به غیر از دریچه زمان و مکان و اینا به عنوان مقولات قبلیه در همه انسان ها در همه ادراکات سرایت داره، او مال این است که تمام ادراکات تو همین ناحیه که ما الان ما ظاهرن میبینیم، اما ادراکاتی که انسان همین ادراکاتش رو درست تحلیل بکنه، همین ادراکات خارج از زمان و مکانه، همین ادراکات خارج از زمان و مکانه، چه برسه به ادراکاتی که ظرف اونها هم خارج از زمان و مکان بوده باشه. ظرف این ادراکات زمان و مکان بوده، اما مدرک در حقیقت چی هستش؟ اونی که ادراک شده و ادراک خارج از زمان و مکانه. حالا این بحثای خود نظری بشه دور میشیم و الا بحث جای بحث داره. بعد میفرماید که پس همه اون رو دارند همه انسان ها، پس آدم به عنوان نمونه بوده. ثم انه یختار مکانه، اون انسان هایی که این منزل رفعت و قرب و دار نعمت و سرور و اینا رو داشتن، ثم انه این انسان یختار، به چه اختیاری یختار مکانه کل تائب و اناء و مکروه، به چه اختیاری؟ به اون اختیاری که اقتضاء وجودش و کمال وجودش بود که میل در حقیقت وجودیش به این سمت بود. این اختیار مثل این که بچه میخورد، آیا خوردن بچه اختیاری یا غیر اختیاری؟ این خوردن اختیاری نیست؟ اما چی در حقیقت سبب این خوردن شد؟ با اینکه اختیار بود، اما اینجور نبود که این راهی داشته باشه که نخوره. اگه نمیخورد چی میشد؟ خب میمرد بچه، درسته؟ با اینکه خوردن اختیاریه، اما مقابلش چی هستش؟ مقابلش خلاصه اینجور نیستش که مختار باشه نخوره. اگر نخوره همانا مردن از گرسنگی و فشار و سختی. لذا در اینجا هم همینجور بود، انسان یختار و مکان اون اخلاء روحانی نور و سرور، یختار و مکانهو تعب و زحمت و اناء و مکروه و اینا رو انتخاب کرد. اما این انتخاب به چه عنوانیه؟ انتخابی که اقتضاء وجودیش بود، اقتضاء مراتب وجودش بود، درسته؟ اون مربوط به مرتبه روحانیت او بود که در اون سرور و قرب بود، این مربوط به اقتضاء بدنش بود که این رو میطلبید. جمع بین این دوتا امکان نداشت. وقتی که به این توجه کرد، از او غفلت ایجاد شد، از او شاغل ایجاد شد، دقت کردید؟ لذا به این توجه کرد، از او مشغول شد. با اینکه این اقتضاء داشت که روحانیتش تو حالت جذبه تام بماند و این به اینجا مشغول بشه از او نماند، ولی او یه عزمی رو میخواست که در اولوالعزم از انسانهای خاص بود. ثم انه یختار مکانه کل طیب و اناء و مکروه و علم بالمیل الى حیات فانیه، با همون میلی که به حیات فانیه داشت، و جیفت منتنت دانیه. ثم انه لو رجع بعد ذالک الى ربهی، وقتی اگر دانه میخواد نبات بشه، جماد میخواد نبات بشه، با چی بشه؟ باید بپوسه اول، نباید بپوسه؟ این پوست نباید بندازه؟ این پوستش نباید به پوست فاسد بشه؟ اگر ما فقط پوسیدن رو ببینیم، بعدش جوانه زدن رو رشد رو نبینیم، حکم میکنیم به چی؟ به این که حرکت این حرکت چی بود؟ قهقرائی بود، درسته؟ یعنی از این مرتبه که بود، این در حقیقت به یه مرتبه نازلتری سقوط کرد، درسته؟ اما این پوسیدن مقدمه نبات شدن هست یا نیست؟ جماد بوده، دانه جماده، اما استعداد نباتی رو داره. اما وقتی میپوسه اون پوست و جوانه میزنه و میاد بیرون، نبات میشه یا نمیشه؟ اگر ما مردن رو در این ببینیم که این مرد و پوسید، بعدش که این نخرج و منها نخرج و کمتارتون اخرى رو نبینی، درسته؟ غیر از بحث نفس است و همین بدن رو دارم میگم، اگر این رو نبینیم، حکم میکنیم به این که چی؟ حکم میکنیم که به این ابه رفت، تمام شد، حکم نمیکنیم، قهقرائی بود. اما اگر در حقیقت این کسی از جهت طول نگاهش حاکم باشه بر دنیا و آخرت، میبیند که این مثل پوسیدن اون در حقیقت پوسته دانه است که حالا نبات از درون اون دانه بیرون میزنه، این در عرضی قرار میگیره، این پوسیدن مقدمه چی هستش؟ مقدمه جوانه زدن است، درسته؟ این حبوط آدم مقدمه صعوده، اون صعودی که حالا میفرماید بعد از این توی صفحه بعد که اگر این حبوط نبود اون محقق نمیشد. دانه بدون پوسیدن جوانه نمیزند، در حد دانه بودن میماند. اگر میخواد دانه جوانه بزنه نبات بشه باید پوستش از بین بره. اون در حقیقت حافظی است برای او، و این وقتی میخواد اون بیرون بیاد اون حافظ باید از بین بره تا او بیرون بیاد. خیلی بحث دقیقیه. ما معمولا نگاهمون مقطعیه، همون جوری که نگاه بکنیم تصور بکنیم که دانه رو ببینیم در حدی که اون پوستش میپوسه، همینقدر ببینیم نه بیشتر، درسته؟ این حکم میکنیم به این که این تنزل پیدا کرد. اما اگر کسی این سیرش و نگاهش سعه داره، تمام مراتب رو میبینه، میبیند که در حقیقت این پوسته پوسید تا این به کمال بالاتر برسه. چنانچه نبات اگر میخواد حیوان شه همینجور باید بشه یا نه؟ وقتی حیوان این رو میخوره یا انسان این رو میخوره، آیا از نبات بودن خارج میشه یا نمیشه؟ وقتی که علف رو میچینه گوسفند و میخوره، تا چید چی شدش؟ جماد شد، درسته؟ تا چید جماد شد، دیگه نبات نیست. تا وقتی که نباته که در زمین چی هستش؟ در اون حالت ارتباطی. بله، چی رو نه کرده؟ عرض کردیم که اون نهی مال این است که انسان مراتب مختلفی از وجود داره، که این مراتب وجود از مراتب مختلف وجودیش، این نهی تکوینی نسبت بهش میشه. یعنی خدای تعالی میگه تو در حقیقت لا تقرب هذه الشجره، یعنی توجهت به این به عنوان این که غافلت میکنه از اونجا محقق نشه. یعنی لا تقرب، چون تقرب قرب همراه با غفلته، این نهی مربوط به چی؟ حقیقتش به چی برمیگرده؟ به اون غفلت. و الا تو جنت مگه بهش نگفت کلا منها رغدا؟ مگه نگفت بخورید؟ اما اون خوردنی که غفلت توش نیست، اون خوردنی که هیچ جذبه ربوبی او رو کم نمی کنه، درسته؟ لا تجوع، لا تعراض، درسته؟ اما این لا تقربا یعنی نگاه استقلالی، نگاه تعلق به بدن، نگاه دور شدن از اون جذبه، که این شجره حالا شجره حسد باشه یا شجره هنته باشه، درسته؟ با این نگاه البته مذمومه، البته منهیه، این نهی به این خورده، لذا در حقیقت توبه محقق شد بهش. اینا رو دیگه گفتیم دیگه قبلش دیگه. بله، حالا میگن بعدن فتلق آدم من ربه کلمات فتاب علیه التلقی هو التلقن. تلقی تلقنه، گرفتن. اما منتها تلقن یعنی چی؟ اخذ الکلام مع فهم و فقه. وقتی که انسان با فهم و فقه میفهمه و خوب میگیره، اینو میگن تلقن. لذا فتلقا آدم من ربه کلمات و هذا التلقی کان هو طریق المسهل آدم علیه السلام توبه. این تلقی بود که توبه رو برای آدم چیکار کرد؟ تسهیل کرد، آسان کرد، درسته؟ این تلقی بود که این فهم بود که این فهم و منزالکه از اینجا دنبالش میاد. چون اینجا حرف خیلی زیاده، تون تون هم هی از مطلب به مطلب دیگه میرسه، باید خلاصه یه خورده تون بریم جلو که دوستان هم به نکات بیشتری دست پیدا کنن. لذا میفرماید که توبه دو توبه است، یه توبه از خداست که در حقیقت رجوع به عبد میکنه با رحمتش، یه توبه از بنده است که برمیگرده از اون در حقیقت پشت کردنش، استغفار میکنه بنده از پشت کردن و ادبارش، رجوع میکنه بنده. خدای تعالی هم چیکار میکنه؟ خدای تعالی هم با رحمتش به او رو میکنه. منتها حالا این که خدا با رحمت به او رو میکنه، خودش دو قسمه، دو توبه است، که توبه بنده بین دو توبه خداست. یعنی اول خدای تعالی به بنده با رحمت رجوع میکنه، به او توفیق میدهد تا بنده تذکر و توجه پیدا بکند، بعد که بنده توبه کرد خدا توبهش رو میپذیرد. دقت کردید؟ پس دو توبه است، اول لقد تاب الله علی المؤمنین، در حقیقت از چی؟ و ان الله تواب، ان آیه در اینجا نمیدونم آورده یا این آیه، ثم تاب علیهم لیتوبو، توبه کرد خدا بر اینها، رجوع کرد بر اینها، بر ایشان، لیتوبو، تا توبه بکنن. پس سبب توبه اینا چی هستش؟ رجوع خداست، درسته؟ لذا هیچ، این نگاه توحیدی میشه، هیچ عملی اولا و به ذات به انسان منسوب نیست، یعنی هیچ کمالی به انسان اولا و به ذات منسوب نیست، نه فقط در توبه است بلکه در هر کمالیه، بلکه در هر کمالی که برای انسان ایجاد میشه، اول خدای تعالی توفیقش رو داده و بعد انسان موفق به او میشه و بعد خدای تعالی تثبیتش میکنه. دقت میکنید؟ اول توفیق رو داده، بعد انسان موفق میشه به او با اون توفیق، بعد از اینکه انسان موفق شد به او، این چی میشه؟ تثبیت میشه اون و زمینه توفیق بعدی میشه. دقت کردید؟ این تو همه کمالات اینجوریه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. خب اینم پس در توبه، بله این نه، این فطرت محلشه، اما توبه اول، رجوع اول خدای تعالی یه تذکره، یعنی انسانی که غافل شده متذکرش میکنه به جهاتی، حالا یا سختی پیش میاره یا در حقیقت یه جوری متنبهش میکنه، یه تنبهه. بله تنبه تو فطرت محقق میشه، دقت میکنید؟ برگشت به فطرته، اما این تنبهه، یعنی یه تلنگره، یه رحمت ویژه است اینجور، وگرنه این قبلا هم بود این فطرت، این که فطرت قبلا هم بود دقت میکنید، اما این مرتکب شد به خلاف، به تخلف، اما این که خدای تعالی او رو دوباره برمیگردونه یک رحمت جدیده است، که این رحمت جدیده باز اون استعدادش از فطرته، که اگر این نباشه اون در حقیقت چی میشه؟ دیگه اون رحمت شامل حال انسان نمیشه به این عنوان، نه که اون رحمت نباشه، این نمیتونه بگیره. لذا اونهایی که سمون بکمون امیون شدن، اونها دیگه اون توفیق براشون محقق نمیشه. عرض کردم اگه دقت بکنید، علت به معنای علت استعدادی، به معنای استعداد، یعنی این ظرف استعدادی رو باز ضایع نکرده باشه، اگر ضایع بکنه تذکر الهی هست، اما دیگه با این رابطه برقرار نمیکنه. اون تذکر و اون رحمت و اون توبه اول حق، این میخواد از این طرف یه استعدادی باشد، که اگر تا این استعداد، هر مرتبه از استعداد باشد، لذا یه کسی تا خدای نکرده به تخلفی رو میاره خیلی به سرعت برمیگرده، اون معلوم میشه که رحمت حق رو خیلی سریع میگیره، بعضیا طول میکشه، بعضیا تأخیر میفته، بعضیا باید خداسه بالاخره گوشمالیش بدن تا برگرده، دقت میکنید؟ تا متنبه بشه، به لحاظ همون استعداد فطریشه. بعد میفرماید که این که گفتیم که تلقا آدم من ربهی کلمات، بستگی داره که تلقا آدم من ربهی کلمات یا تلقا آدم من ربهی کلماتون. اگر این که ما گفتیم که اول خدای تعالی رو کرده به او و در حقیقت آمده، این سازگار با این عبارت که تلقا آدم من ربهی کلماتون، که کلمات چی خونده بشه؟ مرفوع. اما اگر که اون قرائت مشهوری که بگن فتلقا آدم من ربهی کلماتن که نصب بخونیم، اون هم سازگار با همین بیانی که در حقیقت آدم در اینجا با این که فاعل تلقی شده در اخذ، در حقیقت در گرفتن، اما این تلقی و گرفتن چون یک امر وجودی است مربوط به خدای تعالی است، ایبی هم نداره، مستند شده به آدم به لحاظ این که در حقیقت خدا داده، ولی اون دیگه خیلی ظاهره. ایشون میفرماد و اما ان هذه الکلمات ماهیه، بعضیا گفتن که اون ربنا ظلمنا انفسنا است که در سوره اعراف اومده. ایشون میفرماید که این ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، این که در سوره اعراف اومده این نیست، علتش این است که در اونجا، یعنی در همون سوره اعراف، این خلاصه قبل قولهی قل نهبتو اومده، ولیکن بله یعنی قبل قولهی قل نهبتو اومده قبل از هبوط این، درسته، اما در سوره بقره بعد از هبوطه، یعنی تو سوره بقره میفرماید که قل نهبتو بعد فتلق آدم من ربهی کلمات، درسته؟ بعد در حقیقت اینجا فتلق آدم من ربهی کلمات اگر همون ربنا ظلمنا انفسنا باشه، اونجا قبل از هبوط اومده، اینجا بعد از هبوط اومده، پس این قبل هبوط و بعد هبوط یه حقیقته، یه واقعیته، اون چیزی که اونجا قبله نمیتونه همونی باشه که اینجا بعده، دقت کردید؟ اونجا قبل از هبوط اومده، اینجا بعد از هبوط اومده. البته یک شاید جوابی کسی بده به این صورت که در سوره اعراف یک هبوط ذکر شده، درسته؟ که اون دو هبوط رو در یک هبوط ذکر کردن، اما در سوره بقره دو هبوط ذکر شده، فتلقا بین دو هبوط اومده، لذا ممکنه بگیم که در سوره بقره هم بعد از قل نهبتو هست، اما قبل از اهبتوی بعدی هم هست، یعنی قبلیت در اینجا باز صدق میکنه، ممکنه کسی این رو بگه، اما نظر مرحوم علامه نظر دقیقیه، چون در اونجا دو تا هبوط با هم جمع شده و این در حقیقت بعدش اومده، در اینجا فقط هبوط ارضی اومده که بعد تفاوت این دو تا هبوط رو بعدن میگن. لکن هاهنا شیئون و هو انکه، ایشون میفرماید که اینجا یه نکته دقیقی است، که این نکته دقیقی این است که
اون وقتی که ملائکه اعتراض کردن که چرا میخوای خلیفه رو کسی قرار بدی، یعنی سوال استفهامی کردن که چرا خلیفه رو کسی قرار میدی که فساد داره و سفک داره، خدای تعالی علم آدم الاسما کلها، وقتی تعلیم کرد و عرضه کرد اونها ساکت شدن، ایشون میفرماید که این نشون میده این سکوت اونها قانع شدند، جواب سوالشون رو گرفتند، لذا در اون اسما چیزی بوده، با اینکه نفیم نکرد، نهیم نکرد، نگفت که اون سفک و فسادم نیست، اما در این اسما، تعلیم اسما چیزی بوده که جبران میکرده چی رو؟ اون سفک و فساد رو. خیلی تعبیر دقیقیه. چیزی بوده در اون تعلیم اسما که جبران میکرده چی رو؟ سفک و فساد رو، که اونا دیدن با اینکه سفک و فساد برای انسان هست، اما سفک و فساد جبران شده است با اون تعلیم اسمایی که خدا عرضه کرد. ایشون میفرماید که لولا انه کان فی ما صنعه تعالی من تعلیم الاسما ما یسد باب اعتراض هم ذالک لم ینقطع کلامهم، کلام ملائکه اونجا منقطع نمیشد، ولا تمت الحجه علیهم قطعا، اون جواب تام نبود در این صورت. ففی جمله ما علمه الله تعالی آدم من الاسما، از اون چیزهایی که به از اسما یاد داد، خدا تعلیم داد به آدم، امر ينفع العاصی اذا عصا والمذنب اذا اذنب فلعل تلقیه من ربه کان متعلقا بشیء من تلک الاسما. خدای تعالی در حقیقت این که میگه فتلقا آدم من ربی کلمات، یعنی از اون اسمایی که به او تعلیم داده بود متنبهش کرد به اون بعضی از اسمایی که مؤثر در اینجاست، در خلاصه غفران ذنوب، در حقیقت غفران خطیئات، متنبه بر او شد و او متوسل به اونها شد و تونست در حقیقت چیکار بکنه؟ و تونست در حقیقت جبران بکنه اون چیزی را که محقق شده بود و توبهش مقبول واقع شد. نه، اجازه بدید که این جمله تمام شد چون الان وقت میگذره. بعد میفرماید که وعلم، البته اینو بخوام بگم اون وقت یه خورده اینو خارجشو گفتیم البته برای دوستانا، که آدم و این ظلم نفسه فی القاه الی شفا جرف الحلکه و منشعب طریقه سعادت و شقاب عن دنیا، اگرچه آدم خودش رو انداخت در اینجا، اما فلو وقف فی محبتهی، اگر در اینجا بمونه، در این جایی که هبوط کرده، فی محبتهی فقط هلکه، این که در اینجا بمونه که دیگه دور شد از اونجا، از اون دار، این هلکه. ولو رجع الی سعادت الاولا، اگر تمام زحمتو کشید برگرده به همون موطنی که ازش هبوط کرده بود، فقط اتعب نفسه و ظلمها، اینم که فقط خودشو به سختی انداخت، این همه زحمت کشید برگشت به همون جایی که قبلا بوده، نقطه‌ای که تازه قبل بوده، کاری نکرده دیگه، جایی رشدی محقق نشده. فهو علیه السلام ظالم لنفسه على كل تقدير، بنابراین الا انه علیه السلام حی علی نفسه، انتخاب کرد برای نفس خودش به نزولهی درجتا من السعاده، یک نزول از یک درجه از سعادت رو، و منزلتا من الکمال، نزولهی منزلتا من الکمال، ما کان ینالها لو لم ینزل، در حقیقت این با نزولش، با این در حقیقت تنزلش، با این هبوطش به مرتبه‌ای نیل پیدا می‌کند که اگر این تنزل و هبوط محقق نشده بود، اون جامعیت و اون کمال جامعه در وجود این محقق نمی‌شد و نمی‌رسید، حتی اگر خطیئه محقق نمی‌شد. الا انه حی علی نفسه به نزوله درجه من السعاده و منزله من الکرام، خود با این نزولش درجه ای از سعادت و منزلی از کمال رو مهیا کرد برای خودش که ما کان یناله اون درجه و منزلت رو لولم ینزل، اگر در حقیقت این نزول محقق نشده بود، اون درجه و سعادت محقق نمی شد. و کذالک ما کان ینالها، همچنین نمی رسید لو نزل من غیر خطیئه، اگر در حقیقت خطیئه محقق نشده بود، اون منزل سعادت برای آدم محقق نمی شد. و مثل همون پوستی که عرض کردم نسبت به دانه، که اگر این محقق نمیشد نباتیت محقق نمیشد. حالا این بحث های دیگری ذیلش هست انشالله وقت دیگری، که حالا جمله بعدی هم تتمه این بود که اونم خیلی جالبه، ولی دیگه دوستان خلاصه میگن ظلم به وقت ما میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.